بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 318، سطر نهم. و الاشاعره تو توهمو ان صفته هو الكلام به معنا ما به تکلم و المتکلمو هو من قام به الكلام به هذا المعنا. گفتیم یکی از صفات الهی متکلمونه و کلام رو دو جور معنا کردیم. معنای اول این بود که الفاظی که شنیده می شوند و از حروف و اصوات ترکیب می شوند کلام نامیده می شوند. و گفتیم که اینها قائم به هوا هستند، قائم به متکلم نیستند. این معنی اول بود. معنی دوم کلام به معنای تکلم بود، یعنی القاء کلام به معنای اول. القاء کلام به معنای اول اسمشو گذاشتیم تکلم و گاهی ممکنه به اسمشو بذاریم کلام. وقت معنای اول در فارسی ازش تعبیر میشه به گفتار، معنای دوم رو در فارسی تعبیر میکنیم به گفتن. و باز اینطور توضیح میدیم: معنای اول حاصل مستره، معنای دوم خود مستره. اینا مطالبی بود که ما دیروز گفتیم و در بیاناتی هم که داشتیم غالبا به رد اشاعره توجه میکردیم و قیودی میآوردیم که با اون قیود اشاعره رد میشدن، که تذکرم داده شدن اون قیود. حالا میخوام خود کلامی که نظر اشاعره رو مطرح کنم، همون نظری که ما در حین بیان مدعامون دائما ردش میکردیم، حالا میخوام اون نظر رو مطرح کنیم و استدلالش هم بیاریم و استدلال رو رد کنیم. الان بحث ما در کلام اشاعره است، کلامی است که اشاعره گفتن. بعد دو دلیلی است که اونها آوردن، بعدم از جواب از دلائل اونها و رسیدی کردن به نظریشون. ما تکلم رو یا کلام مصدری رو صفت گرفتیم برای متکلم. اون کلام رو که حاصل مصدر بود صفت متکلم و قائم به متکلم قرار ندادیم. اما اشاعره برعکس ما عمل کردند. اونها کلامی که به معنی اسم مصدره اون رو صفت برای متکلم قرار دادند. یعنی گفتن متکلم کسیست که قام به هل کلام به معنی تکلم. کلام به معنی تکلم قائم است به متکلم و متکلم رم اشتباه گفتم. گفتن متکلم کسیست که قام به هل کلام، یعنی قام بهی ما بهی تکلم، نه تکلم ما به تکلم. ما به تکلم حاصل مصدره، یعنی گفتار. متکلم کسیست که کلام به معنای ما به تکلم به او قائم باشد، نه کلام به معنای تکلم. من اشتباه گفتم اول کلام به معنای تکلم. کلام به معنای تکلم رو ما معتقدیم متکلم کسیست که کلام به معنای تکلم بهش قائم باشد. اشاعره میگن متکلم کسیست که کلامی به معنای ما به تکلم بهش قائم باشد. ما تکلم رو قائم به متکلم گرفتیم، او یعنی اشعری ما به تکلم رو قائم به متکلم میگیره. ما معنای دوم رو قائم به متکلم کردیم، او معنای اول رو قائم به متکلم میدونه. بعد به تاریخچه گفتار اشاعره مرحوم لاهیجی اشاره میکنند که اشاعره از کجا شروع کردند و به این بحث افتادند. میفرماید یه بحثی که در ابتدا مطرح بود، عبارت بود از کلام خدا، آیا کلام خدا حادث است یا قدیم. اصلا بعضی ها میگن علم کلام از همینجا درست شد که بحث میکردن درباره کلام خدا، که کلام خدا قدیم است یا حادث. این بحث مطرح شد، بعد چیزای دیگه هم اضافه کردن، کل علم کلام درست شد. و چون علم کلام با بحث در کلام الهی شروع شده بود، اسم علم گفتن علم کلام. بعضی ها برای اینکه اسم کلام ببینن که چرا این علم به علم کلام نامیده شد، اینطوری توضیح دادن و توضیح کردن. این بحث تقریبا از اولین مباحث کلامی بود که بین مسلمین مطرح شد که قرآن یا کلام خدا قدیم است یا حادث. این سوال باید رسیدگی بشه و از سائل پرسیده بشه. اگر از ما کسی سوال کنه کلام خدا قدیم است یا حادث، ازش میپرسیم کدوم کلامو میگی؟ اون کلامی که تو قرآن نوشته شده با مرکب، یا من و شما داریم با صوت میخونیم، اون کلام مرادته، یا اون کلام الهی که قرآن تنزلشه، کدوم مرادته؟ ما سوال میکنیم، بعد میگیم خب اون کلام الهی که قرآن تنزلشه اونو بگو قدیم، ولی این قرآنی که نوشته میشه خونده میشه، این که نمیتونی بگی قدیم، این که حادثه پیداست، این یه زمانی بر پیغمبر نازل شد، بعد کتاب وحی نوشتن، نمیتونی این رو بگی قدیمه. پس ما تفصیل باید بدیم بین حقیقت کلام و این که صورت کلامه. حالا اگر هم قائل به قدم بشیم، در حقیقت کلام قائل به قدمیم، در این صورتی که تنزل اون حقیقتی که نمیتونیم قائل به قدم بشیم، حتما باید قائل به حدوث بشیم. ولی اشاعره اطلق القول به قدم، یعنی تفصیل ندادن، گفتن کلام خدا قدیمه، دیگه تفصیل ندادن بین اون کلامی که حقیقت کلامه و این کلامی که صورت و تنزل اون کلامه، تفصیل بین این دو ندادن، اطلاق مطلق گذاشتن. ولی بعدن متوجه شدن که اسوات و نوشته ها رو، کتابت ها رو نمیشه بگن قدیم، باید بگن حادث. اون وقت نشستن فکر کردن، گفتن پس اونی که قدیمه چیه؟ اونی که قدیمه چیه؟ حقیقت این کلام لفظی و کلام کتبی است، حقیقت اینه. وقت حقیقت چیه؟ علمه؟ خب نه، علم یه چیز، یه صفت دیگه است. اراده است؟ نه. سمع و بصر؟ نه. همه اینا نفی کردن، یه چیزی دیگه قرار گذاشتن، اسمش روشتن کلام نفسی. بعد ازشون بپرسی حدیث نفسه، بازم میگن نه. خب ما الان پیش خودمون یه چیزی تو باطن خودمون تصویر میکنیم، بعد به زبان میاریم، تو دلمون با خودمون حرف میزنیم، بعدن اینو آشکار میکنیم. ممکنه کسی به کلام نفسی، اون حدیث نفسه، همونیست که تو دلمون داریم با خودمون حرف میزنیم، و این کلامی که ظهور اون کلام نفسی میشه کلام لفظی. ممکنه کسی اینطوری بگه، ولی اشاعره میگن اینم کلام نفسی نیست. کلام نفسی حدیث نفس هم نیست، منشأ کلام لفظی است و واقع کلام همونه. و ما اگر به کلام لفظی میگیم کلام، به خاطر اینکه تنزل اونه، چون اون واقعا کلامه، به اینم میگیم کلام. پس کلام لفظی واقعا کلام نیست، اون کلام نفسی کلام واقعی است. تا اینجا پیش رفتند. بعد گفتن کلام لفظی تقسیم نمیشه به امر و نهی و خبر و اینها، ماضی و مستقبل هم توش نیست، کلامیست قدیم. پس توجه شدید، ابتدا اطلق القول به این که کلام الهی قدیم است، بعد که متوجه شدن که این مطلق گفتنشون نادرسته، تفصیل دادن، گفتن اون کلام لفظی حادثه، اون کلام لفظی حادثه، اونی که ما بهش میگیم قدیم اون کلام نفسیه. بعد شروع کردن به توضیح کلام نفسی، که کلام نفسی چیه. توضیحش همین مقدار که گفتن ما گفتیم. ازشون سوال میشد، خیلی نمیتونستن جواب بدن، چون ما نظیرشو نداریم دیگه. چیزی که نه علم باشد، نه اراده باشد، نه حدیث نفس باشد، نه کلام لفظی باشه، متکی به نفس ما باشد، ولی هیچ کدوم از اینا نباشد، هرچی گشتیم تو باطن خودمون پیدا نکردیم. و اونا گفتیم توضیح بده، اونا هم نتونستن توضیح بده، ولی ادعا کردن که تو دل ما یک کلامی هست که منشأ میشه برای همین کلام ظاهری و کلام لفظی، و حقیقت کلام اونه. این مقدار توضیح دادن که ما توضیحشو گفتیم. ما هم کلام نفسی رو قبول داریم، منتها تطبیق میکنیم برای یکی از این امور، لذا خیلی بعید به نظر نمیشه حرف ما. اما اونا تطبیق بر هیچ کدوم از این امور نمی کنن، لذا کلامشون عجیب غریب میشه، حرفشون نظریهشون عجیب غریب میشه. اگه تطبیقش کنن بر حدیث نفس، تطبیقش کنن بر اراده، تطبیقش کنن بر اون علمی که من دارم، بعد میخوام این علمو به زبان بیارم، هیچ اشکالی نمیگیرم، این درسته. اما اینا تطبیق بر هیچ یکی از این امور نمی کنن. یه چیز دیگه قائلن که ما هرچی میگردیم تو باطن خودمون نمییابیمش، این اسمشو میذارن کلام نفسی و ظهورشو میگن کلام لفظی. اینو ما نمیتونیم تصویر کنیم، این برای ما محاله. میگن خدای همچین چیزی داره، اولا تو خودت پیدا نکردی، بعد چطوری تو خدا پیداش کردی؟ بعد دلیل میاره، دلیل هم یه دونه شعر، یه دونه شعر که معلوم نیست شاعر چی اراده کرده. تو از کجا میدونی شاعر چی اراده کرده؟ شاعر گفته ان الکلام لفی الفؤاد، کلام در دله بعد ظاهر میشه. اینو از شعر گرفتن. خب از خود شاعر میپرسیدی که مراد چیه؟ شاید مراد شاعر یه چیز دیگه بوده غیر از اونی که تو فهمیدی. اولا به شعر نمیشه استناد کنی، ثانیا در واقع استناد به شعر استناد به نظریه اون شاعره. تازه نظریه اون شاعر هم نمیدونی چی بوده، بعد فرض نظریهش مطابق نظریه تو باشه، به چه دلیل نظریه قویه، به چه دلیل نظریه درستیه؟ یه چیزی گفته، اولا معلوم نیست چی اراده کرده، ثانیا بعد فرض اونی که تو میگی اراده کرده باشه، چه دلیلی بر اثباتش داری، چه دلیلی بر امضایش داری؟ البته دلیلش منحصر این شعر نیست، یه دلیلی هم دارن که اونو بعدا عرض میکنم. دو تا دلیل آوردن. نفس الامر یا کلام نفسی، نفس الامر که همه ما قبول داریم. من چرا تعبیر به کلام میکنی؟ نفس الامر یعنی واقعیت.
نفس الامری که مربوط به کلام،
نفس الامر مربوط به کلام، نفس الامر مربوط به کلام یعنی حقیقت کلام، حقیقتی که کلام از اونجا ناشی میشه. حقیقت اون کلام از کجا ناشی میشه؟ شما وقتی حرف میزنی، حرف میزنی چیکار میکنی؟ یه مطلبی رو میدونی، میدونید اظهارش میکنید. حالا خیلی هم بخواید مثلا فرض کنید که کامل حرف بزنید، اول میدونید، بعد توی ذهن خودتون ترسیم میکنید، حدیث نفس میکنید، مثلا میرم سخنرانی کنم، اینطوری سخنرانی میکنم، سخنان پیش خودتون تنظیم میکنید تو نفس خودتون، بعد میاد اظهارش میکنید. این یا علمه یا اون حدیث نفسیه، بعدش هم ظهورش میشه کلام. این آقایون میگن هیچ کدوم از اینا نیست. ما بر کلام نفسی اشکال نداریم، ما بر این که میگن کلام نفسی بر هیچ کدوم از این اوصاف تطبیق نمیکنه اشکال داریم. بله، کلام نفسی ما قبول داریم. کلام نفسی به معنی حدیث نفسی، کلام نفسی به معنی علم، کلام نفسی به معنی اینکه اون علمم رو اراده کردم ظاهر کنم، اینا رو کلام نفسی بگه دبی نداره. ولی هیچ کدوم از اینا رو منطبقان علیه کلام نفسی قرار نمیدید. یه چیزی دیگه که از هرچی هم میگدیم پیداش نمیکنید، اونو میگیم کلام نفسی، اونو ما ایراد داریم. ما تطبیق کلام نفسی بل کلام شما رو ایراد داریم، بله کلام نفسی خودمون قائلیم. کلام نفسی که عبارت از علم باشه، کلام نفسی که عبارت از حدیث نفس باشه، اینو قائلیم. ولی کلام نفسی که شما میگید که تطبیق بر هیچ کدوم از این امور نمیکنه، ولی در این حال در وجدان ما هست، اونو ما ممکنه. نه دیگه، معنی محصلی به دست نداره. گفته میشه در بعضی نوشته هست که خودشون رو نمیفهمین چی میگن، چون اگه میفهمیدن بر ما بیان میکردن. یه کسی مطلبی رو بفهمه، بیانش روان باشه، بیان میکنه، بیانش سنگین باشه، بالاخره با جون کندن بیان میکنه، نمیذاره بمونه. اینا هر کاری کردن نشد به بیان کنن. بله، صفحه 318 است، این سطر 9. ول اشاعره توهمو که ان صفت، یعنی صفتی که برای خدا ثابته کلام است، اما به چه معنی؟ بله،
که ان تو لفظه یا که شما فارسی بود فهمید که ان
نه نه که فارسی بود بله فارسی گفتم که ان طبعه همون که نیه خود باید بین که و ان فاصله مینداختیم، یه نفس میکشیدم تا وصل نشه شما فکر کنید من که ان نگفتم. تازه که ان نگفتم، نه که ان. ولی اشاعره طبعه همون، خوشحالید که کتاب داره تموم میشه. بله، از اینجور که ها من زیاد گفتم، هیچ اعتراض نکردید. اینجا عرض میکنم خوشحالی تموم شدن کتابه. ولی اشاعره توهمو ان صفه هو کلام، صفتی که برای خدا هست کلامه، اما به چه معنا؟ به معنا ما به تکلم، نه کلامه به معنی تکلم، کلامه به معنای ما به تکلم. و این معنای کلام، معنای متکلم چیه؟ و متکلم هو و من قام به کلام، بازم کلام به هذا المعنا، یعنی به معنای ما به تکلم. پس کلام یعنی ما به تکلم، متکلم هم یعنی من قام به ما به تکلم. ما گفتیم متکلم یعنی من قام به تکلم، این میگه متکلم یعنی من قام به ما به تکلم. ما متکلم رو دارای معنای مصدری گرفتیم، اون دارای ما متکلم رو صاحب معنای مصدری گرفتیم، اون متکلم رو صاحب معنای اسم مصدری میگیره. و اطلق القول از شدم از اینجا دیگه ایشون تاریخچه این که اشاعره به کلام نفسی معتقد شدن داره توضیح میده. و اطلق القول و ان القرآن قدیمون، اطلق رو معنا کردم یعنی چی؟ مطلق گذاشتن، یعنی تفصیل ندادن بین اون حقیقت کلام و بین این ظهور کلام که کدومشون رو میگه قدیم، اون حقیقت رو میگه قدیم یا این ظهور رو میگه قدیم. اطلق القول به ان القرآن قدیمون، بعدم فتوا دادن، فتوا فقهی دادن که ان من قال به خلق القرآن و حدوثهی مبدعون، هر کس که قائل شود که قرآن مخلوق است و حادثه است بدعت گذاره، نه بدعت گذار بل کافره. خب بعد از این که این مطلب رو به صورت مطلق بیان کردن، نشستن فکر کردن، دیدن که خب اون قرآن ظاهری که نوشته شده یا ما میخونیم با صوت میخونیم، این که باید حادث باشه، این که نمیتونه بگیم قدیمه. لذا رفتن سراغ یه چیزی دیگه که قدیم باشه، با اون رسمش باشن کلام نفسی. کلام نفسی از اینجا شروع شد. ثم لما رأوا که کلام به هازلمنه یعنی ما به تکلم، الذی حقیقته لیست الا الاسوات والحروف الحادثه لا یجوز ان یکون قدیما. نظر کردن دیدن که کلام به این معنا که حقیقتش یعنی ماهیتش ها، نه حقیقت یعنی اون حقیقتی که ازش تنزل کرده، اون منظور نیست. حقیقت یعنی ماهیت این کلام ظاهری، همین کلامی که با صوت همراهه، همینی که نوشته میشه، کلام لفظی یا کلام کتبی، حقیقت این یعنی ماهیت این، لیست الا اصوات و حروف، که هم اصوات حادثن هم حروف حادثن. خب اگر حقیقت ترکیبی از حادثات، چطور اون مرکب رو میتونی بگی قدیم؟ اجزا تمام حادثن، تازه اجزا قبل از مرکبن، سبق رتبی دارن بر مرکب، مرکب از اونات ساخته میشه. اگر اجزا که سبق بر مرکب دارن حادثن، چطوری مرکبی رو که مؤخر از اجزاست قدیم میدونی؟ حتما بودم اونم حادث باشه. لا یجوزن یکون قدیمن قائمن به ذاتی تالا، این چنین کلامی که اجزایش حادث است نمیتواند قدیم باشد و قائم به ذات خدا باشه. لما را و این مطلب رو اخترعو جواب لماست، چون این حرف این مطلب رو دریافت کردن و ملاحظه کردن، اخترا کردن امر محالی رو که سموه و الکلام نفسی. محال بودن معناش این نیست که اگر داشته باشیم محضوری دارد، محاله یعنی هرچی میگردیم پیداش نمی کنیم. محال یعنی محال وقوعیه، واقع نشده، نه محال وقوعی به اون اصطلاح که اگر واقع شود محضوری در پی دارد. محال وقوعی یعنی نداریمش، هرچی میگردیم پیداش نمی کنیم. امر محالی رو اختراع کردن که سموه و بالکلام نفسی. و قالو انهو هو مدلول الکلام لفظی، یعنی وقتی ما حرفی میزنیم در ذهن مخاطب ما یه مطلبی میاد که مدلول اون حرفهای ماست، اون میشه کلام نفسی. و همون هم قبل از این که به زبان من بیاد تو دل من بود، بعد از این که به زبان من آمد در دل مخاطب جا گرفت. اون مدلول کلام لفظی که حالا من قبلا دارمش و مخاطب من بعد از گفتن من واجدش میشه، اون میشه کلام نفسی. و قال انه هو مدلول کلام لفظی، و ارادو به این کلام نفسی غیر از علم به مدلول الفاظ، به مدلولات الفاظ رو، و غیر از اراده الغای کلام رو، و غیر از قدرت بر الغا رو، و غیر از حدیث نفس رو، هیچ کدوم از اینا اراده نکرد. کلام نفسی غیر از همه ایناست. و قالو، باز در توضیح کلام نفسی این چنین گفتن، انهو یعنی کلام نفسی، امرون واحدون فی نفسه، یک امره، تقسیم بردارم نیست. این امرون واحدون تقسیم نمیشه. دیروز یادتون باشه گفتیم ما کلام رو تقسیم میکنیم، اینطور بود، هو منقسمون الى اخبارن و امرن و نهین، دیروز گفتیم اینا تقسیم رو قبول ندارم، یه امر واحده، نمیشه تقسیمش کنید بگید این قسمش خبر، اون قسمش امر، اون قسمش ندا، اون قسمش استفهام، اصلا تقسیم بردار نیست. حالا ما نمیدیم چه کلامی میشه تقسیمش کرد، خود همین هم یه مشکلیه که کلامو نمیشه تقسیم کرد. کلام ما تقسیم میکنیم به خبر، استفهام، ندا، امر، نهی و امثال ذلک. و قالوا انه یعنی کلام نفسی امر واحد فی نفسه، فی نفسه یعنی خودش، اما اگر به صورت کلام لفظی در اومد، اون کلام لفظی میشه تقسیمش کنی، کلام لفظی میشه متعددش کنی، اما این رو فی نفسه یعنی خودش رو نگاه کنی نمیشه تقسیمش کنی. امر واحد یعنی چی؟ یعنی لیس بخبرن ولا امرن ولا نهین الا غیر ذالک، ندا و استفهام و امثال اینها، هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی تقسیم به اینها نمیشه. بعد ولا یدخل فیه مازن ولا حال ولا استقبال، یعنی امر زمانی هم نیست. دقت کنید، نمیخواد بگه ما در ماضی نداشتیم، در حال داریم، در آینده نداریم، نمیخواد اینو بگه. میخواد بگه که امر گذرایی نیست، تسرم و تجدد توش نیست. کلام ملاحظه میکنید، کلام یک متصل غیرقاره، مثل زمان میمونه، مثل حرکت میمونه. الان الفاظی که من دارم میگم اون لفظ قبلی باید بره تا لفظ بعدی جاش بیاد. هیچ وقت دوتا کنار هم نمیشینن، یعنی با حرکت همراه یا با قول شما با زمان همراه. مثلا کلام امر زمانی، یعنی غیرقاره، غیرقار این زمانی، متصل غیرقار. اما اون کلام نفسی میگن اینطور نیست، یعنی زمان بردار نیست، یه امر ثابت دفعیه. حالا دفعی هم اسمش نمیشه گذاشت. علم اینطوره، علم زمان بردار نیست، یعنی شما از اول تا آخر علمو یه جا تو ذهنتون میارید. بله وقتی میخواد علمو اظهار کنید با کلام، میبینید به تدریج میارید. علم تدریجی نیست، ممکنه تدریجی بیاد ولی وقتی حاصل شد تدریجی نیست. ولی کلام اینطور نیست، کلام تدریجه، تدریجه میاد، تدریجه از بین میره. ولی خب اینا میگن کلام نفسی تقریبا حالت اون علمو داره، علم نیست ولی حالت اون علمو داره. تدریج بردار نیست، زمان بردار نیست، لذا لا یدخل فیه مازن ولا حال ولا استقبال، یعنی زمانی نیست. نمیخواد بگه ماضی و مستقبل و حال نداره، اینو داره میگه که بگه اصلا زمانی نیست. ولا مثلا بگیم در زمان گذشته ما یه کلام نفسی داشتیم، حالا یادمون رفته، اینو نمیخواد بگه ها. کلام ماضی نیست، میخواد بگه امری نیست که توش ماضی و مضارع و استقبال دخالت کند، و یعنی استمراری و تدریجی باشه. و قالو ان الکلام حقیقتا لیس الا ذلک، کلام حقیقی هم همین کلام نفسیه، و اگر به کلام لفظی کلام میگیم به خاطر اینکه کلام لفظی بر این کلام نفسی دلالت داره. و لفظی نمو یسما کلامن لدلالت این لفظی علا ذالک، یعنی بر نفسی. چون لفظی دلالت بر نفسی میکنه، ما به اون دالم میگیم کلام، و الا در واقع این اسم یعنی کلام اسم بوده برای مدلول، و ما اگر اسم بشتیم برای دال فقط به خاطر اینی که این داله و اون مدلوله، به خاطر ارتباطی که این دال و مدلول به هم دارن، اسمی که واقعا مال مدلول بوده برای دال گذاشت. کلام لفظی رو دال میگن، کلام نفسی رو مدلول. در چند خط قبلم گفتن انه هو مدلول رو کلام لفظی. خب تا اینجا ما مرام اینها رو توضیح دادیم و مرادشون رو از کلام نفسی به توضیحاتی که خودشون داده بودن مطرح کردیم. حالا میخوام استدلال کنیم بر نظریهشون، یعنی دلایلی که خودشون آوردن. دو دلیل آوردن، یکی همونطور که اشاره کردم دلیل شعر شاعره که ان الکلام لفی الفؤاد، کلام اون نیست که در دله. ایشون میفرماد که همونطور که اشاره کردم، از کجا فهمیدی که مراد شاعر اون کلام نفسی است که تو میگی؟ شاید مرادش از این که میگوید کلام در دل است اون علم باشه، ممکنه حدیث نفس باشه، ممکنه اراده القاء کلام باشه. یکی از این اموری که ما گفتیم و شما نفی کردید ممکنه مراد شاعر باشه. تازه بر فرضم شاعر نظرش همون باشه که شما گفتید، تطبیقش نکنه بر این امور، همون امر محالی که شما میگید شاعر اراده کرده باشه، خب به چه دلیل قول شاعر امضا میکنه؟ خب شاعری مثل شما حرف زده، یه چیزی گفته، همونطور که شما باطل گفتید اونم باطل گفت. وقت جا داره که شما به خاطر یه چنین شعری عقیده پیدا کنید، بعدم عقیدتون رو بر دیگران تحمیل کنید، بشینید بحث کنید، بعدم آدم بکشید که چرا عقیده ما رو قبول ندارید. چون این اتفاقات افتاد دیگه، نه خیلی به خاطر همین عقیده خودشون کشتن، چون قدرت حکومت، قدرتی که در دست حکومت بود در به اینا رسیده بود، حکومت خودش معتقد به حرفای اینا بود، لذا اینا از طریق استفاده از زوری که حکومت داشت مخالفین خودشون رو میکشتن. خب حالا یه شعر آیا انقدر مهمه که شما به خاطرش بشینید این همه بحث کنید، شش ماه بحث کنید؟ به قول یه جا خود شعر مقاصد میگه، میگه شش ماه ابو حنیفه با ابو یوسف تر این مسئله بحث کرده. خب شش ماه بحث کنید، بعدم مخالفین رو بکشید به خاطر یه شعر که تازه نمیدید شاید چه اراده کرده. و عمدت ما تمسکو بهی فی ذلک عمران، عمده دلیلی که تمسک کردن به اون دلیل فی ذلک، یعنی در اثبات کلام نفسی، دو دلیله. دلیل اولشون یه الاول وهو و ما اول علیه، واف داره نسخه خطی و نسخه قدیم، هر دوشون واف داره و باید هم باشه. الاول مبتداست، هو به قول شاعر خبرشه، نه هو و ما اول علیه خبرش باشه. این به هو و ما اول علیه جمله معترض است. امر اول و هو یعنی این دلیل اول، ما دلیلی است که اول یعنی اعتمد بر این دلیل امام الاشاعره در کتاب محصلش، امر اولی که معتمد بر معتمد فخر رازی است، هو و قول شاعر، ان الكلام لفی الفؤاد، فؤاد یعنی دل قلب، و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان بر دل دلیل قرار داده شده، پس کلام لسانی که همون کلام لفظی است میشه دال، و کلام فؤادی که همون کلام نفسی است میشه مدلول. خب تقریبا مثل این که حرف خوده اشاعره است، اونام دلیل لفظی رو دال گرفتن و دلیل نفسی رو مدلول گرفتن، شاعرم داره همینو میگه. خب بله ما اینو قبول داریم، ولی کلام نفسی رو شاعر مثل شما تفسیر نمی کنه که نه علم است، نه اراده است، نه حدیث نفس، یکی از همینا رو گفته، اسمش گوشه کلام نفسی، بعدم کلام لفظی دلیل گرفته. اون چه در باطن من است و میخوام به شما بگم میشه کلام نفسی، بعد کلام لفظی دلیلی است بر اون چه که در باطن منه، به شما نشون میده که من چی تو باطنم گذشت. خب این همه درسته، ولی اون کلام نفسی که تو باطن منه من میخوام به شما بگم چیه؟ اون همونی شما وجدانش میکنیم، حالا یا علم یا هر چی هست، ولی شما میگید هیچ کدوم از اینا نیست و کلام لفظی هم دلیل بر اوست. و اینو از کجا میگی شاعر اراده کرده؟ و انما العجب از اشاعره که انهم این اشاعره من اینه عرفو که مراد شاعر از ما فی الفؤاد غیر از امور مذکور است. امور مذکور علم بود، اراده بود، کلام نفسی، حدیث نفس بود، اینا امور مذکور بود. از کجا میگی مراد شاعر از ما فی الفؤاد غیر از این امور مذکور است؟ الذی صفت غیر امور مذکوره نیست، همون هو کلام نفسی، ها اون غیر امور مذکوره کلام نفسی نامیدن. اشاعره فهمیدید که شاعرم همون غیر امور مذکوره رو اراده، شاید یکی از ایشون میفهمد گمان نمید شاعری همچین دل بوده نمی کنه. اینجاست که کنایه ابلغ از تصریحه، یعنی یه دونه شاعر عاقل بوده، تازه شاعرها رو میگرد خیلی عاقل نیستن. با وجود این عاقل بوده شما چی؟ البته این که میگن شاعر عاقل نیستن این معنیش بد نیستن، چون شاعر با تخیل سر و کار داره و هر چی که در شعرش خیال رو تقویت کند باعث تحریک خیال میشه بگوین، یعنی متخیلن، یعنی از شعر بیاد بیرون عاقله، تو شعر که بره میشه متخیل.
یا ترامون قابوش میگه از شعرها، یا ترامون قابوش
اون شعری که حکمت نباشه. این نمه نشعر لحکمه و شعر آیت به هم القابون و شعر آیت به هم القابون شاید معنیش این نباشه که به لحاظ شعر گمراهان پیرویش میکنند، شاید به لحاظ اون تخیلاتش باشه، چون پیغمبر رو شاعر میگفتند و میگفتند قرآن شعره و خدا جواب داد اون شعرهایی که شما دارید پیغمبر رو با اونها یکی میکنید اونها یتبه اون قابل و این اصلا شعر نیست. نه هر شعری رو شما به این صورت رد کنید. عرض میکنم این نمی نشعر لحکمه ما داریم بله. علی حال اون تقریبا روشنه. حس کردم و که گفتیم شاعر عاقل نیست، من خواستم اینو یه وقتی تفاهم پیش نیاد. شاعر عاقل نیست یعنی شاعر به ما این که شاعر متخیله، چون شعر تا جایی که بتونه تخیل انسان رو تحریک میکنه و از عقل اون مقدار استفاده نمی کنه. بله بعضی شعرها که این نمی نشعر لحکمه اون از عقل استفاده میکنه. معنی لا از اون نعنه آقلن یجد و فی نفسهی هاز الامر محال رو. هاز امر محال یعنی چی؟ یعنی کلام نفسی که بر هیچ یک از اون مذکورات تطبیق نکنه. و نعم ما قال المصنف في نقد المحصل. مصنف در نقد المحصل اینطور گفته فقط صارت مسئلت و قدم الکلام الى انقام العلماء فيها و قعدو. یعنی بحث در کلام الهی اینطور بود، دربارش اینه که علما بلند شدند و نشستند یعنی بحث کردند و بلند شدند از مجلس بحث بیرون رفتند، دو مرتبه آمدند بحث کردند و خلفا هم دیگران را آزار دادند و تمام این بحث ها و بلند شدن نشستن ها و جلسات بحث تشکیل دادن و زدن مخالفین همه به خاطر یه شعر شاعر. فقط صارت مسئله قدم کلام یعنی کلام الهی به این حالت افتاد که قام العلماء در باره این مسئله و قعدو یعنی بلند شدن نشستن، منظور این که این جلسات تشکیل دادن که در اون جلسات نشستن مباحثه میکردن و ضرب الخلفاء الاکابر را. الخلفاء فاعل الاکابر مفعوله، الاکابر صفت خلفا نیست. و ضرب الخلفاء الاکابر لاجل این مسئله به صوت یعنی با تازیانه بل به سیف یعنی کشتن، حتی نه تنها زدن بلکه کشتن. خب فقط صارت مسئله قدم کلام مبتنیتن على هذا البيت الذي قاله الاختل. مبتنیتا تشدید نمیخواد، تشدید تو صحبت خط بزنید. ولی عجبتر از این نشست و برخاستی که علما کردند و کارهایی که خلفا انجام دادند، عجب این است که تکفیر کردند اشاعره کسی را که ابا میکرد قائل شدن به این امر محال رو، یعنی نمیخواست قائل بشه به این امر محال، تکفیرش میکردن. امر محال یعنی کلام نفسی. قال شارع المقاصد، شارع المقاصد میگه ابو حنیفه با ابو یوسف 6 ماه بحث کردن درباره همین قدم قرآن، آخر سرم نتیجهش این شد که هر کس که قائل بشود به خلق قرآن کافر است. وقتم کافر شد میشه محدود الدم دیگه. بله قال شارح المقاصد و علی البحث و المناظره فی ثبوت کلام نفسی، بر بحث و مناظره در ثبوت کلام نفسی و اینکه کلام نفسی قرآن است سزاوار است که حمل کنیم، بر این بحث سزاوار است که حمل کنیم آن بحثی را که نقل شده، آن چرا که نقل شده که عبارت از مناظره ابی حنیفه و ابی یوسف در طول 6 ماه، سزاوار است که حملش کنیم بر همین مطلب. یعنی بگیم که این بحثشون در واقع درباره همین کلام نفسی بوده، همونی که از این شعر مستفاده. ثم مستقر رأی این ابی حنیفه بر این که کسی که قائل به خلق قرآن بشود فهو کافر. دلیل دومشون هم بذاریم برای جلسه بعد این شعر دیگه رد بشه. ولی بله بله، یعنی چیزی که شناخته شده نیست باید بشناسوننش. کلام نفسی شناخته شده نیست، اینا باید تعریف کنن، یعنی بشناسونن. خودشون باید بشناسن تا بتونن بشناسونن، و خودشون نمیشناسن. ثانیاً و فرضاً خودشون بشناسن نتونستن بشناسونن، علی الاقل کلامیست که ثابت نشده. همین ثابت نشدنش و واجد نبودنش باعث میشه که ما بگیم امریز مهار. نه، تمام تعریف هایی که گفتن همینه که امر واحد، نه خبر است، نه استفهام است، نه چی، اینا رو گفتن و گفتن علمم نیست، ارادم نیست، فقط همین نفی، هی نفی کردن، گفتن این نیست، این نیست، اینطور هم تقسیم نمیشه. همین چیزی که بتونن معرفیش کنن ندارن. دیگه حالا بالاخره پیش میاد آدم به یه مطلب باطلی معتقد میشه و این مطلب باطل ادامه میده. وقتی دیگرانم که میان چون بزرگانشون این چنین بحث کردن، اونا فکر میکنن خبریه، قبول میکنن. غالبا به خودشون اجازه نمیدن که مخالفت کنن، چون میبینن بزرگانشون موافق بودن. حالا بزرگانشون هم بالاخره یه خطایی چیزی پیش آمده، یا مسئله سیاسی چیزی بوده که مخالفت نکردن، اونی که ما خبر نداریم. بالاخره بزرگان حرفی زدن، بعدی هم که میان به خودشون اجازه مخالفت نمیدن، این مطلب به مدتی میمونه. این کلام نفسی رو بخواد ماهیت مگر امر معنوی رو میشه با زمان تبیین؟ امر معنوی کلام نفسی، امر معنوی با زمان تبیین نمیشه. چرا شما در مجردات این اشکال نمی کنی؟
ببینید عرضم اینه که ایشون حقیقت گرفت، اون حقیقت رو تو هیچ کدوم از اونا جاری نمی کنه، نه امری داره، نه لحنی داره، چیز داره، چیز داره. مثل خیلی صدایی که ما تو بخش حقیقت میگیم، اون یک منظور تصور اونها از کلام نفسی این باشه. اشکال چه اشکالی داره شما باره
میشه؟ خب بگردیم پیدا کنیم، بگردیم پیدا کنیم. یه چیزی داریم که هیچ کدوم از اینا نیست و تقسیم هم نمیشه، خب پیداش کنیم. داریم آخه، داریم، یعنی کجا داریم؟ یعنی تو نفسمون داریم. اما چطور از نفسم خبر نداره؟ چطور میگردم پیداش نمی کنم؟ شما میفهمید یه همچین چیزی که اینا گفتن ما داریم، خب بگردیم پیداش کنیم. صرف گفتن که کافی نیست، ما ممکنه بگیم یه چیزایی داریم و تعریفش هم بکنیم، یا با نفی یا با اثبات، ولی هر چی بگیدیم پیداش نکنیم.
ما تعریفشون رو قبول نداشته باشیم، تعریف نکردن، اما این ردی که ما داریم میکنیم
حالا مثلا الان به نظر شما چی میرسه؟ این کلام نفسی چیه؟
یه
حقیقتی چیه خب؟ نه تعریفش هم نکردیم
همین در حد همین
فقط یه حقیقتی
ظهوری داشته باشه
یه حقیقتی چی میتونه ظهوری داشته باشه؟ اون حقیقت رو ما باید بیا ببینم اون حقیقت من دارم یا ندارم؟ اگه دارم باید حالیم بشه دیگه میگه داری ولی نمیدیم چیه حالا تعریف به سوالب روشن نمی کنه درسته تعریف به سوالب حقیقتی رو بر ما روشن نمی کنه ولی ممکنه ما رو به یه مسئله یه ذره آگاه کنه اما ما اون یه ذرهش هم آگاه نشدیم تو باطن خودمون هم جستجو کردیم نیافتیم عزم کنم محال بودن این نیستش که حالا مستلزم یه محضوریست محال بودن این که وجود نداره دارید ادعا میکنی چیزی که دروغه یه تعجب از همینه دیگه